بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم چون فرضیه تحول انواع مورد توجه برخی از دانشمندان در حوزه علم کلام قرار گرفت و اینها با تمسک به فرضیه تحول که دستاورد دانشمندان زیستشناس است، این دستاورد رو متناقض با برهان نزد دانستن و برهان رزق رو تنها عامل اثبات خدا دانستن. لذا چون این دستاورد علمی متناقض شد با خداشناسی به جهت اینکه در واقع این فرضیه به نظر این دانشمندان علوم کلامی فاقد نظمه، میگه نظام خلقت دارای نظم نیست، برهان نظم باطل میشه، برهان نظم باطل شد و دیگه خداشناسی هم ابطال میشه. از این جهت، از صرفا از این جهت، من جهت دیگه ای رو برای مطلب ندارم، مجبور شدم مکاتب مختلف فرضیه تکامل رو بیان بکنم تا به نوعی اثبات بشود که این فرضیه اگر از نظر علمی هم درست باشد مناقض نظم نیست. چون مناقض نظم نیست پس مبطل خداشناسی هم نمیتواند باشد، بلکه اصلا خود این نظریه و فرضیه به نوعی بیانگر نوعی از نظم است، خودش دارای یک چارچوبه. از این جهت بود که ما مجبور شدیم که مکاتیب مختلف فرضیه تکامل، تحول، تبدل انواع رو بیان بکنیم. در جلسه گذشته پیشگامان این فرضیه رو مطالبشون بیان کردن، مثلا بوفن و مثل آرسموس داروین، پدر بزرگ آقای چارلز داروین. و بعد از این پیشگامان اولین کسی که این نظریه رو یک شکل علمی بهش داد و اون رو بر اصول چهارگانه علمی که نزد خودش معتبر بود تبیین کرد، دانشمند طبیعی شناس آقای لامارک بود. نظریه لامارک رو بیان کردیم. شما عزیزان این نکته رو بدونید، هرگاه یه فرضیه رو بتوانن بر مبنای یک اصولی بچینن و تبیین بخونن، خارج از این که این درست باشه یا درست نباشه، اون اصول درست باشه یا درست نباشه، فارغ از این مثلا، وقتی توانستن یک فرضیه علمی رو بر مبنای اصولی بچینن، خود چینش بر مبنای اصول یعنی که اینجا نظم وجود داره. و نظمش هم چیه؟ زمانی که این 4 تا است، اون 5 تا است، اون 6 تا است اتفاق بده، این خودش نظمه. و نظر فرضیه لامارک ما بیان کردیم که 4 اصل علمی رو از نظر خودش لحاظ کرده بود و فرضیه رو بر اون 4 اصل مبتنی کرد. خلاصه نظریه لامارک اینه، خلاصش ایشان میگن به اینکه موجودات در وهله اول، یعنی در مراحل اولیه خلقت، یک موجودات ساده و ابتدایی هستند. از نظر ساختمان خیلی ساده، ابتدایی ابتدایی. آنگاه از نوعی به نوعی متحول شدن. علت این تحول میل و اراده جانوره. جانور اراده کرده است که تحول درش پیدا بشه. چرا این تحول و اراده کرده پیدا بشه براش؟ چون میخواست با محیط زندگیش تطبیق پیدا بکنه. چرا میخواد با محیط زندگی تطبیق پیدا بکنه؟ به خاطر اینکه میخواد نیازهای خودشو برطرف کنه. نیازهایی که در نظریه پیشگامان اسموس داروین سه تا نیاز رو مطرح کرد. گفت نیاز به تغذیه، نیاز به توالد و تناسل یعنی ازدیاد، نیاز به زندگی در محیط امن. جانور در محیط مختلف قرار گرفت، میخواست این سه نیاز رو برآورده کنه تا بتونه زندگی با لذتی رو داشته باشه. اراده پیدا کرد که بر مبنای تغییر محیط اون هم تغییراتی رو در خودش چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. این تغییرات به این شکل بود که از بعضی از اعضا و جوارح خودش بیشتر استفاده کرد، باعث تقویت و قوت اون شد، یا تغییرهای دیگری مثل بزرگ شدن گردن، مثل گوش پیدا گردن در زرافه، مثل گوش پیدا کردن بین پنجه های موجودات آبزی مثل مرغابی و اینها. خب اینا رو استفاده کرد، چیز جدیدی ایجاد شد. یا یک سری از اعضا را اصلا استفاده نکرد، گذاشتش کنار. این تحلیل رفت مثل از کار افتادن بال در مثلا فرض کنید شاتل مرغ یا مثل مرغ که اینا دیگه پرواز نمی کنن با اینکه بال دارن، چون استفاده نکرده، چون نیازش رو زمین برآورده می کرده. اون امنیتی رو که میخواد رو زمین میتونه، اون تغذیه رو که میخواد رو زمین میتونه، دیگه نیاز نیست برای به دست آوردن این فضایی رو طی کنه به یک مثلا فرض کنید منطقه دیگری برسه. استفاده کرد از بعضی از اعضا، تغذیه شد، اون در واقع اون عضو جدید برجسته تر شد. آنگاه این صفت برجسته به واسطه توالد و تناسل و وراثت، این صفت اکتسابی در نسل بعدی چیکار کرد؟ پدید آمد و همینجور نسل بعدی، نسل بعدی، نسل بعدی تا به جایی رسید که نسل امروزی کاملا متفاوت با نسل ابتدایی است. این خلاصه نظریه لامارکه. مکتب اول بهش میگن لامارکیزم. ژن دی لامارک در واقع طبیعت شناس فرانسوی قرن 18. گوهر و جان کلام لامارک، جان کلام لامارک، بزنگاهش دو تا حرفه که به نظر من به جایی که چهار تا استخراج بشه دو تا اثبات استخراج بشه. ولی خب ما نمیتونیم به دانشمند بگیم آخ تو چهار تا استخراج کردی، هرچند که ایشون استخراج کرده. دانشمندان گفتن فرضیه لامارک مبتنیه بر چهار است، ولی به نظر من جان کلام لامارک تو دو تا چیزه. یک، تغییر شرایط زندگی نیازهای تازه‌ای رو به وجود آورد. موجود برای برآورده کردن این نیازهای جدید نیاز به ابزارهای جدید داره. این اصل اول. خب حالا اگر این نیاز رو برآورده نکنه چی میشه؟ خواهد بود. این برای فرار از کمند مرگ مجبور چیکار بکنه؟ ابزار جدید رو ایجاد بکنه. حالا در یک فرایندی این ابزار جدید ایجاد میشه، به واسطه توالد و تناسل و وراثت در نسل‌های بعدی چیکار بکنه؟ در واقع انتقال پیدا کنه. ابزار جدید گاهی ایجاد شدنیست، گاهی از کار انداختنیست. یعنی چون استعمال نمی کند از کار میندازه، و چون در واقع نیازش دیگه رو زمین مرتفع نمیشه، رو شاخه های درخته مثلا زرافه، مجبوره که یک حرکتی رو به گردنش بده. به مرور زمان این اضافه شدن در واقع قد گردن و طول گردن موجب بشه که به عنوان یه صفت برجسته در این حیوان عرض به حضورتون که تبلور پیدا بکنه و در نسلهای بعدی واسطه وراثت. ولی همه این حرفا این است که حیوان اراده کرد تا با محیط چیکار بکنه؟ تطبیق پیدا بکنه. چرا با تطبیق پیدا بکنه؟ چون هم مرگ فرار میکنه، نمیخواد نابود بشه، نمیخواد به سرنوشت دایناسورهامون در واقع چیز بشه، منجر بشه زندگیش. خودش شکایت از یک نظمه، یک شعور تو کار، شرایط جدید، نیاز جدید، و تو این قدرت رو داری اون نیاز رو چیکار بکنی؟ برآورده بکنی و میتونی این نیاز رو واسطه فراست انتخاب خود خوش نظمی غیر از نظمه. نظم یعنی چی؟ یعنی یک سیکل حرکتی منظم برای ایجاد یک هدف. نظم یعنی همین دیگه، شرایط جدید، نیاز جدید، ابزار جدید، تو هم این ابزار بتونی استفاده بکنی و میتونی ابزار هم چیکار بکنی؟ انتقالش بدی. میشه نظم. نظم چیزی غیر از این نیست. فرضیه لامارک که اولین مکتب تحوله، خودش اصلا بیانگره یک نظمه و ناقض نظم نیست. و واسطه نقض نظم بگید مثلا خداشناسی هم ابطال میشه، چون دلیل مثلا فرض خداشناسی قرآن نظم است. این یک نکته بسیار مهمه. دومین مکتبی که پیش آمد به خاطر اختلاف نظری است که دانشمندی به نام کوپه، آمریکایی طبیعیدان، نه فرضیه تحول رو بر مبنای تفکری لامارک پذیرفت، ولی یک جا با هم اختلاف نظر داشتن. ما گفتیم شرایط تغییر کرد، نیاز جدید پیدا شد، موجود اراده کرد تا با این شرایط جدید چیکار بکنه؟ تطبیق پیدا بکنه. این نظریه لامارکه. اما کوپه میگه چیزی به نام اراده جانور وجود نداره، بلکه اگر تغییر شرایط شد، نیازهای جدید آمد، این محیط است که مستقیما بر حیوان میگه تو با من تطبیق پیدا کن. یعنی جبر طبیعی موجب می شود که موجود بتواند تغییرات در خودش ایجاد بده. وقت اگر موفق شد تغییرات رو ایجاد بکند، بقا پیدا بکنه، و اگر نتوانست نابود میشه. پس نقطه نظر اختلاف، ببخشید، اختلاف نظر لامارک با کوپه در این که اراده جانور نیست، جبر طبیعته. ولی اون میگه اراده جانوره، اون یکی از اصولش اراده جانور بود، ولی در بقیه مبانی با هم شبیه هستند و یکسان تقریبا هستند. به همین دلیل مکتب دوم فرضیه تحول معروف شد به مکتب نئولامارکیسم، چون یک اختلاف نظر با اون آقا بود. ببینید اینم باز همون حرفو بزنه، اینم باز داره برهان نظم مطرح میکنه. نظم یک سیکل تکراری منظم است برای استیفای یک هدف، نیاز جدید، ابزار جدید، نیاز جدید، ابزار جدید، اراده یا حالا جبر طبیعی برای تطبیق. بعد این قابلیت وجود داره که تطبیق اینجا بشه، میشه نظم. این دوتا مکتب. شخصیتی به نام ایان باربو صاحب کتاب علم الدین می نویسد به این که آرای لامارک در زمان حیاتش طرفداران معدودی را پیدا کرد، چون لامارک طرفدار نظریه تحول انواع، آراء لامارک یعنی تحول انواع، و طرفداران ثبات انواع پیروز شدند و این بیشتر ناشی از تحجر و تعصب فکری خود زیستشناسان بود تا علم ستیزی کلیسا. یه نکته خیلی جالبه که همه جا لازم است آدم بدونه. ببینید هیچ جای دنیا به راحتی فضا برای رشد علم ایجاد نمیشه، هیچ جای دنیا، مگر یه منفعتی باشه ها، و الا علم در ذاتش غرور و تکبره. و همین دلیل میگن دانشمند کسی که دارای چی باشه؟ تواضع باشه. میگن میوه هرچه بارش بیشتر باشه شاخه ها سربزیدتر هستن. اگر دانشمند دچار غرور بشه دچار تعصب فکری میشه، زمینه رشد برای کسی مگه منفعتی در جایی وجود داشته باشه؟ این خوبه این تئوری ها رو راجع به علم بدانید، بعد نیست. اینجور نیست که فقط در ایران ممکنه مثلا فرض کنید فضا برای دانشمندان جوان از سر علمی وجود داشته باشه، در آمریکاش هم نیست، مگر اینکه یه جا منفعت باشه، یعنی همه چیز رو حل میکنه. میگن دیگه حالا باز از کلام یه جور کلام در سیاست میگن که دوست و دشمن دائمی نیست، منافع دائمیه. این هم حرفیست که دانشمندان رو سیاسی منفعت آقا منفعت، خصوصا اگه منفعت منفعت دنیاوی باشه تغییرات خیلی سریع در اتفاق میاده، بستره های بهتری فراهم میشه. این هم بعد نیست دارم بده. آرای لامارک تا 30 سال بعد از مرگش مورد توجه قرار نگرفت به خاطر تعصب و تحجر دانشمندان زیستشناس، کسانی که طرفدار نظریه چی بودن؟ ثبات بودن. تا اینکه قهرمان داستان ما جناب آقای چارلز داروین همین فرضیه تکامل رو مبتنی بر 4 اصل، منتها 4 اصلی که جدیدتر بود، عینی‌تر بود و پذیرشش برای دانشمندان راحت‌تر بود، ابداع شد به نام مکتب داروینیسم. دیگه نیازی نیست ما مقدماتی راجع به داروین بگیم، چه به دنیا آمده، کجا به دنیا آمده، 2 تا کتاب نوشته، 2 تا نظریه داده، تبار انسان، منشأ انواع، 2 تا کتاباش بوده، در تبار انسان چی گفته، در اون چونه رو قبلا گفتیم. اما اجمالا داروین آدم باسوادی بوده و در یک خانواده علمی به دنیا آمده، هم پدرش هم پدر بزرگش اینا شخصیت های علمی دوره های خودشون بودن و خودشم آدم عادی نبوده، عادی به معنی که مثلا فرض کنید از سر خوشی این حرفا رو زده باشه یا از سر تعاند با دین این حرف رو زده باشه، چون نامه هایی که از داروین باقی مانده اونجا ابراز میکنه به صراحت که من متدین به دینم تا آخر روز زندگیشم کلیسا میرفته، ملحد نبوده. اما نظریهش رو بیشتر از این دانشمندان حوزه علم کلامی استفاده کردن. در علم زیستشناسی میگن نظریه فرضیه داروین تحولی که ایجاد کرد به سان تحول نظریه نیوتن در فیزیک بود، یعنی او رو جزء دانشمندان تأثیرگذار ازش یاد میکنن. ما خیلی به ایشان هیور میریم صحبت میکنیم، اما خدا شاهده ما بحثی با فرضیه علمیش نداریم، ما فارغ از کسی نظریه درست هست یا نه، ما بیشتر دنبال چی هستیم؟ پیامد هستیم. این فرضیه آیا اون پیامد باطلی که دانشمندان ماتریالیست دیالکتیک مطرح کردن داره و اون با این استناد به این فرضیه میشه خدا رو حس کرد یا نمیشه حس کرد؟ که بارها هی رو تکرار میکنیم که یه وقتی تو ذهنت میاد این آقا چرا اینقدر داره راجع به این فرضیه ها صحبت میکنه، داره مراتبش رو میگه. بحث ما که نمیشه اون پیامد اونها رو استفاده کرد. نظریه داروین رو 4 اصل میچرخه. چهار اصل، اصل اول اصل تنازع بقا. اصل تنازع بقا رو خود داروین سه تا مطلب رو بیان میکنه. یه مطلب نتیجه ای، ما سه تا تحقیق رو بیان بکنیم، نتیجه سه تا تحقیق رو بیان بکنیم تا بگیم داده هایی که بر اساس اصل تنازع حرف باطلی نیست، خودش حرف درست. جانداران در تولید مثل به اندازه ای سریع هستند که اگر موانعی سر راه نباشد، افزایش نامحدود اونها در کره زمین ایجاد دردسر میکنه. توالد و تناسل در موجودات جانداران، اهم از جانوران و گیاهان، به حدی سریعه که اگه با مانع برخورد نکنه، این موجب میشه که کمبودهایی در نظام زندگی زمین ایجاد بشه. به سه گزارش توجه بفرمایید. گزارش اول، میگن در هر 25 سال انسان اگر در مسیر تولید نسلش مانع و مرگ و میری پیش نیاد، با اینکه انسان به طور عموم یک زایمان بیشتر نداره، از قاعده خارجی که مثلا یکی 5 قلو و 6 قلو اینها بزاید، میگن تولدش از همه جانوران کمتره، ولی همین موجودی که در تولدش تعدادش کمتره، میگن اگر در هر 25 سال مانعی پیش نیاد، جمعیت انسان در هر 25 سال دو برابر خواهد شد. یعنی 7 میلیارد 25 سال دیگه میشه چند میلیارد؟ و اگر فرض بفرمایید 25 سال در اون 14 میلیون مثلا فرض کنیم میشه چند میلیارد؟ و اینا گفتن که اگر 1000 سال این طریقه پیش برود، طولی نخواهد کشید که جمعیت انسان به قدری سرسام آور میشود که در کره زمین حتی برای سر پا ایستادن افراد انسانی جا نباشه. یه گزارش، همین انسانی که یه قولی میزاد، هم گزارش دوم، طبق محاسبه دانشمندان زیست‌شناس اگر بر سر راه تولید مثل مگس موانع ایجاد نشود، جمعیت آنان در عرض 5 ماه بالغ بر 5000 میلیارد می‌گردد. گزارش سوم، لینه گیاهشناس سوئدی، اگر گیاهی را در شرایط مساعدی پرورش دهیم و فرض کنیم در عرض 1 سال 12 دانه از گیاه مزبور به وجود آید، بعد از 20 سال از گیاه مزبور به تصاعد عددی معادل 20 میلیون دانه گیاه خواهیم داشت. فقط همون گیاه 20 میلیون، فقط همون میشه. هم رشد کنن دیگه، ببین هم باشیم دیگه، انسان ها باشن، مرگ نباشه، حضرت اسرائیل مقصی باشن، هیچ شیری ببری های شیری گوسفندی رو نزنه، همه باش. مثلا که شما در هر گونه چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ این گزارشات داروین رو به فکر فرو برده. به هر صورت میگه اصل ازدیاد جمعیت غیر قابل انکاره و بقای هر نسلی بستگی به تغذیه داره. ازدیاد جمعیت موجب می شود کمبود مواد غذایی رو. جانوران در نزاع بین کمبود و ازدیاد قرار می گیرن. کمبود مواد غذایی و چی؟ بله، برای که یک تعادل و اعتدال ایجاد بشود، این نزاع همواره هست، همواره موجودات قوی تر باقی میمونند. این رو میگه غیر قابل اجتناب، اصلا کسی نمیتونه این کار کنه. حالا ما اضافه میکنیم هم به مواد غذایی مسکن رو، مسکن هم مهمه دیگه، خیلی هم مهمه ها، این مطابق قرآن هم هستا. هی گفتیم کجای قرآن این حرف رو میزنه؟ دو تا اصل اولیه هر انسانی در رابطه با خلقت آدم علیه السلام وقتی صحبت میکنه میگه کلا و سکن و کلا، مسکن بگذینید و بخورید. این دو تا اصل، اصل اولیه است. قبل از هدایت اینا مطرح میشه مسکن و غذا. آقای داروین هم همین دو تا هست نازل یا به هم میرزه، بذار همواره بین ازدیاد و بین چنبور یه تنازعه، جانوران در این تنازع قرار دارن. بطاها این اصل کشمکش برای بقا که منجر به جنگ میشه در حیوانات آشکار، در گیاهان مخفیه. شد گیاهان موجوداتی هستن ظریف آسته و بلایای گیاهی هم آهسته تره ها، درمانش هم آهسته تره. اگه قائل بشه ببینید که گیاه درمانی هم دارد، ببینید خیلی آهسته تر و بطیع، و اگر بلایی هم بخواد ایجاد بکنه خیلی آهسته و بطیع این کار رو میکنه. پس این کشمکش غیر قابل انکاره. داروین به قدری به این اصل اعتقاد داره که این طور بیان میکنه، خیلی ازش جالبه. چیزی سهلتر از قبول حقیقت اصل تنازع بقا نیست، و اگر چنین امری موجود نباشد تعادلی که در طبیعت حکم فرماست به درستی درک نخواهد شد. واسه دو میشه یه مگس مثلا فرض کنید 5 میلیارد میشه، خب این در یک تنازع بقا از بین میره دیگه، در یک تنازع از بقا از بین میره. حالا یا به حوادث طبیعی یا به موانع ذات و مواد مهلکه وجود داره. پرندگان خوش‌آواز که با فراغ خاطر بر فراز شاخه ها می نشینن، از حشرات و دانه ها تغذیه می کنن و با این عمل خود دائما عده ای از موجودات زنده را معدوم می سازن. اوغناری که داره می خونه اون صدای خوش‌الحانش در واقع حکایت تعریف می کنه که موجوداتی رو تا حالا نابود کرده تا داره میخونه. مرغان شکاری یا چارپایان گوشخوار دائما در کمین میباشند تا این پرندگان خوش‌آواز را تومه خود ساخته از توقها و نوزادان آنها ستجو کنند. بلبل هم داره میخونه اما آشیانش در معرض خطره. تنازع بقا، چون من باید بمانم، ماندن وابسته به تغذیه است، غذا میخواهیم. این غذا از یک موجود ضعیفتر، اصل اول فرضیه تحول انواع تنازع بقا است. اصل دوم، یک چیزی رو جناب به آقای داروین ابداع کردن، ببینید اصولش قوی تر از اصول لامارکه، مفرداتش قوی تر از مفردات لامارکه، منطور یه جاهایی به هم تطبیق دارن که همون جا هم دیتاها اشکال جفتشونه. اصل دوم بهش میگن انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی از کجا در ذهن جناب آقای داروین خلجان پیدا کرد؟ انتخاب طبیعی رو در کار انتخاب مصنوعی پیدا کرد. میگم اینایی که بنیان گذارن کلشون بیش از دیگران کار میکنه، یکی سیب میخوره تو سرش، حتی تو سر یکی دیگه خود رو فوش به اول و آخر میدن، بعد اینو خود زمین نرفت هوا، بعد هم میدون بر اون فرضیه، اون نظریات فیزیکی خودش. اینا کلشون بیش از دیگران کار میکنه. آقای داروین انتخاب مصنوعی رو دید که بین کشاورزان و دامپروران رایجه. همواره کشاورزا و دامپرورا برای ازدیاد محصول خودشون دنبال این هستن که محصولشون رو چیکار بکنن؟ پیراسته ترش بکنن. اگه قراره که ما شیردهی داشته باشیم، دامپروری داشته باشیم، باید گاوی رو تولید بکنید که 150 کیلو در روز شیر بده. خب که هر گاوی که این کارو می‌کنه، این باید اصلاح نژاد بشه. اگه ما بناس کشاورزی رو صادر بکنیم، باید بذری رو بکاریم که بیشترین باردهی رو داشته باشه. اینکه هر بذری این کارو نمی‌کنه که، این باید اصلاح بذر بشود. که مثلا میگن این سری بذرها ارگانیکن، دست خورده هستن، یه عده از بذرها بذرهای اصلاحی هستن. دانشمندان زیست‌شناس در هر دو زمینه کار میکنن. خب برای این کار یک کارهایی رو در طول زمان انجام میدن. این تغییر ایجاد میشه، مثلا یهو میشه گاو هلندی با 150 کیلو شیر. وقت این رو به واسطه توالد و تناسل در نسل‌های بعدی هم چیکارش بکنن؟ منتها مراقبت کنن. آقای داروین این رو دید. اون رو چیزی داریم به نام اصلاح، در واقع انتخاب مصنوعی. بعد با خودش فکر کرد در این جهان تنازع بقا همه نمیتونن بمونن. ازدیاد جمعیت از طرفی، کمبود غذا از طرفی، کمبود جا از طرفی، همه نمیتونن باقی بمونن. دلیل این که همه نمیتونن باقی بمونن اعتدالی که در جامعه وجود، در نظام خلقت وجود داره، تعادلی که در نظام طبیعت وجود داره. بعد این رفته بررسی کرده کیا میمونن. کسانی که بیشترین سازگاری را با محیط اطراف دارن. محیط اونی رو انتخاب بکنه برای ماندن که بیشترین سازگاری داره، بیشترین ابزار رو داره، بهترین ابزار رو داره. موجودات افراد در یک نوع، اونایی که شاخ کوچیک‌تر دارن به اونایی که شاخ بزرگتر دارن، اون شاخ بزرگترها باقی میمونن. چرا؟ چون اونها برنده این نزاع هستن در جنگ ها. و هر کسی در حیطه خودش با سلاح خودش. بنابراین طبیعت انتخاب می کند موجوداتی باقی بمانند که بیشترین ابزار برای تطبیق رو دارند. بیشترین ابزار، به درد بخورترین ابزار، کارآمدترین ابزار. و این ابزار به طور وراثت به نسل‌های بعدی انتقال پیدا می کنه. پس اصل دوم هم شد. اصل چی؟ انتخاب طبیعی. نظام عرض و حضور اولتون که تنازع بقا اقتضا می کند سازگاری موجوداتی رو که بیشترین سازش رو دارن با محیط اطراف. بیشترین سازش یعنی برجسته ترین صفت. این هم اصل دوم آقای دارن. سوم، این دو تا است و ایشان همینجوری به دست نیورده. 5 سال با کشتی بیگل سفر کرده، 5 سال دائما مشاهده کرده، آزمون کرده، نتیجه گرفته. خیلی ساده نمیشه. الان همین میگن چی شد که داروین دفاع میکنه. آها، حرف حق قوات بزن میادم. زحمت خیلی. یکی از دستاوردهای به خدا شاید از آدم مات بگونه این حرف آدم میزنه. داروین یکی از دستاوردهای در واقع این سفرش این است که بیشترین گربه های سفید چشم آبی ناشنوا هستن. این چه ساده نیست. حالا در انسان راحت میشه تشخیص داد که یارو ناشنواز یا نه. دو تا حرف میزنیم یا حساب بار بده میبله میفهمی که طرفی خود مشکل داره. ولی با گربه چیش هست؟ گربه سفی چشم آوی، این دو تا خصوصه تا کجا در آوردی؟ چه فکریه های قوی بعضی از دانشمندان دارن. خیلی عجیب. اینها رو واقعا دست مریضات گفت اینجوری نیست، به راحتی نیست. ما اگر با این مسئله مشکل داریم، با فرضیه داروین مشکل نداریم، با تبعاتی که دیگران نتیجه گرفتن که غلط نتیجه گرفتن با اون مشکل داریم. این واقعا به نظر من شاهکاره، به نظر من این شاهکاره، شاهکار علمی هم هست، چیز جالبی به دست میارن. سومین است که در نظام فکری آقای داروین منشأ صدور فرضیه تحول انواع شد. اون مسئله وراثته. آقای داروین میگه این صفات سازشی اکتسابی است و این صفات اکتسابی انتقال پیدا میکنه بواسطه توالد و تناسل و اصل وراثت. توالد و تناسل و اصل وراثت مورد اتفاق و مورد قبول، اما توالد و تناسل چی رو انتقال میده؟ صفات رو. اما چه گونه صفاتی رو؟ آیا صفات ذاتی رو یا صفات اکتسابی رو؟ صفات اکتسابی من میرم درس بخونم، شما هم درس بخونید، بعد موقع این بشه که مثلا بچه به دنیا بیاد، آیا این صفت اکتسابی علم شما در بچه شما هست یا نه؟ که میگم دیگه ضرب المثل گفته دیگه، از فضل پدر گیرم پدرت بود فاضل، از فضل پدر تو را چاسته. یه دور صفت اکتسابی انتقال پیدا میکنه. اما آقای عرض بزرگتون که انتقالشون قاعده شما بگفت که نتیجه مطالعات در این باره این است که اگر صفت یا تغییری در جانور یا گیاهی در مرحله از زندگی ظاهر شه، البته دقیق میگه ها، میگه اگر این صفت در واقع اکتسابیه ولی بشه ذاتیش، حالا میشه اکتسابی به ذاتی تبدیل بشه، این یک خود حرف داره. میگه اگر یک صفتی ظهور پیدا کرد، گردن 2 سانت دراستر شد، این واسطه در واقع از حضور وراثت انتقال پیدا میکنه. این اصل سوم اصل چهارم قانون سازش با محیطه، یا همون حرفیست که ما مکرر زدیم. تغییر محیط باعث میشه که نیازهای جدید در واقع ایجاد بشه، استیفاء نیازهای جدید لازمه چون باید حیات ادامه پیدا بکنه، احتیاجات از ادامه حیات در واقع برآمده میشود، ادامه حیات با اساس بی که تغییرات مقتضی اتفاق بیفته. سازش با محیط به قصد ادامه حیات. محیط موجود خاکی تبدیل بشود به موجود به محیط آبی. خب این باید یه مکانیزمی رو داشته باشه که علاوه بر شش آب شش هم باشه یا دوگانه سوز باشه. این برای که تو آب بتونه حرکت بکنه، خب نمیتونه با اون پنجه های بازش حرکت بکنه، که باید یه پرده گوشتم بیاد بین این پرده ها که بتواله مثل این لباس های قواسی که از روی اون حیوان آبزی ایجادش کردن بتواله در واقع لایه های آب رو جلو ورحب بکنه، نمیتونه خودش جلو ببره. پس تغییر محیط برای ادامه زندگی، گاهی تغییر محیط خاکی و آبی است، گاهی در همون خاکی زمین به هواست. یعنی زرافه میخواسته رو زمین غذا بخوره چون بوده، حالا خوش‌سالی شده دیگه رو زمین غذا نمی‌خوره، ولی درخت ها هستن. این تغییره، مثلا تغییره در واقع ارتفاع محیطیه، نوع محیط نیست. محیط هم خاکه، مثلا به جایی که دیگه رو زمین بخواد غذا بخوره دیگه چیکار میکنه؟ از روی برگ. خب این نیاز جدیده، ابزار جدیدم میخواد، ولی این قابلیت وجود داره که بر اساس نیاز جدید ظرفیتت رو طوری تنظیم بکنی که اون تغییر مناسب ایجاد بشه. دیگه حالا بهترین موجودی که ما این تغییرات جدید رو، تغییرات محیطی رو درش میبینیم همون موجود آفتاب‌پرست دیگه. این قابلیت در او وجود داره که در شرایط مختلف در واقع سازش مناسب داشته باشه. پس اون اصل سازش با محیط خیلی مهمه. یعنی اگه جانور قابلیت تغییر نداشته باشه، وراثت و اصل تناظر بقا اصلا کاری براش نمی کنه. سازش با محیط اگه محیط تغییر پیدا نکنه، ابزار هم تغییری پیدا نمی کنه. پس هم قابلیت این سازش و هم تغییر محیط برای این سازش، هر دوش موجب این می شود که آقای داروین یک اصل چهارمی رو هم لحاظ بکنه. بر پایه این چهار اصل نظریه تکاملش رو بیان میکنه، تحت این عنوان که داروین با این اصول چهارگانه معترض شده که موجوداتی که امروز به صورت انواع مختلف دیده میشوند، روز نخست یک نوع بیشتر نبودند، سپس به مرور زمان از یک دیگر جدا شدند. و درباره انسان هم همین گونه نظر داره. میگه این موجودات اگه امروز اینجوری شدن، چون شرایط تغییر پیدا کرده، اینا رو خواستن بمونن، ابزار مناسب رو به کار گرفتن، این ابزار مناسب به خاطر تغییر محیطه و این ابزار مناسب در اخلاق و اصلاق به واسطه در واقع از بزرگی که وراثت انتقال پیدا کنه. اخلاق میشن بزرگان، اصلاق میشن نسل‌های برعکس. اصلاف میشن نسل‌های بزرگ و اخلاف میشن نسل‌های بعدی. از اصلاف و اخلاف در واقع ادامه پیدا کنیم میشه نظریه آقای داروین. خود این حاکی از یه نظمه، یک نظم مبتنی بر شعور، نه یک نظم تصادفی. چون موجودی که نیازش میره سر درخت، این میداند که کدام عضو باید تغییر پیدا بکنه، فارغ از این که این وضعیه درست باشه یا نموشه. این میفهمه که محیط تغییر پیدا کرده. این نظم شعورانگیزه، شعورمنده. این هم مکتب سوم، مکتب داروین هستش. به خاطر اختلالی که در مکتب داروین وجود داره، یک مکتب دیگری درست شد به نام نئو داروینیسم. بنیانگذار شخصیتی است به نام ویسمان. حالا چی شد آقای ویسمان این حرف رو زد؟ این یک اختلالاتی رو دید در فرضیه داروین از نظر پدیده اجتماعی، اختلالات رو دید. فرضیه داروین مثل بسیاری از فرضیه های علمی در مراحل اولیه خودش، حالا مثل همه نه، حالا این یه خیلی چیزه، فرضیه داروین از موارد اندکی بود در بین فرضیه‌های علمی که در مراحل اولیه خودش که ظهور پیدا کرد مورد استقبال عمومی قرار گرفت. دلیل این رو ما گفتیم. دلیلش رو بگم دو چیزه. یک، اولا که اصول فکری داروین از پیشینیانش قوی تر بود. ببینید این چهار اصل باورپذیرتره تا مثلا حرف آقای لامارک رو ما بخواییم مطرح بود. مضافاً این که ایشان چون بند کرد یهو به یک موجودی به نام انسان و نظریه داروین کرامت‌های انسانی رو برد زیر سوال، از طرفی بحث نقض خداشناسی رو مطرح کرد، از طرف دیگه کلیسا باش مخالفت کرد. هم دقیق تر بودن اصول علمی داروین و هم ستیزه کردن ارباب کلیسا با داروین موجب این بنا شد که استقبال خیلی زیادی در محافل علمی از فرضیه ایشان انجام شد. اما نتایج مهمی در علوم طبیعی ایجاد کرد. لیکن نکته‌ای که ایجاد کرد که در مسائل اجتماعی اخلاقی مواردی رو نقض کرد. بسیاری از جنگ طلبان در دنیا جنگ‌های جهانی و ریخته شدن خونه‌های مردم رو با اصل تنازع برای بقای آقای داروین تصویر کردند. قوه جنگ جهانی باید باشد تا قدرتمند بر پیروز. اون کسی که میتواند بیشتر با شرایط تطبیق پیدا کنه او باید باشه. و با اصل دوم انتخاب اسلحه، کرامت انسانی رو از بین بردن. الان یکی از بزرگترین خدماتی که در جامعه های بشری انجام میشه کمک به هم نوعه. کمک هم نوع یعنی کمک به ضعیف. ولی میگن این کمک به ضعیف انتخاب اسلحه رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. چون در واقع تو داری به ضعیف کمک میکنی، به تو نباید کمک بکنی. چرا؟ چون ضعیف باید از بین بره. این تئوری استکباریه. البته داروین این رو برای چیز دیگری طراحی کرده، ولی از نظریه ایشون در جای دیگری استفاده شد. بحث تنازع بقا، از بین رفتن ضعفا، توجیه جنگ‌های جهانی و انتخاب اسلحه، قانون دومه آقای داروین که بابا به ضعیف نباید کمک کرد. تنازع بقا، حالا یه تیکر گوش بکنید، در مسائل اجتماعی و اخلاقی و حتی سیاسی از فرضیه داروین استفاده شد و به قدری در این قسمت افراط کردن که مثلا شعله ور شدن جنگ های جهانی را معلول تنازع بقا دانستن. ازدیاد جمعیت، کمبود مسکن و خب لازمش جنگه. و چون تنازع بقا را یک اصل مسلم در اجتماع میپنداشتن، اون در طبیعت میگفت نه در اجتماع، توابع آن از قبیل کشت و کشتارهای دست جمعی و مبارزات بیرحمانه را هم طبیعی و غیر قابل اجتناب قلمداد نمودن. گاهی ملکات فاضله انسانی و صفات نیک را به علت منافات با انتخاب اسلحه محکوم کرده، حتی کمک به بیچارگان و دستگیری ناتوانان و حمایت ضعیفان را چون با اصلاح نژاد و دقای اسلحه مخالف دانستن مذموم می شمردن و عملا با مقتضیات فطری و اصول اخلاقی مبارزه برخواستند. شما به ضعیف کمک بکنید که ضعیف بمانه. ضعیف باید در این ترازو هم بره. هر کسی که میتواند بماند. وقت این به معنای تکالب و تکاثر به هر قیمتی. یا شما ببینید یه هم مثلا یک مکتب سیاسی ایجاد بشه به نام مکتب ماکیاول. ببینید چجوری یک نظریه ارتباط پیدا کنه، نظریه زیستشناسی ارتباط پیدا کنه به یه مکتب سیاسی با یه مکتب مثلا فلسفه اعتقادی. در مکتب سیاسی ماکیاول مبتنی بر در واقع جنگ اغذیاس و اونجا هم که نقض در واقع خداشناسی هست. منتها داروین خودش این تفکر هرگز بعضی از کمونیست ها از این اصل سوء استفاده کرده برای پیشرفت مقاصد سیاسی خود به این نظریه چسبیدند و به اتکا اصل تنازع بقا مبارزه کارگر و بورژواها را طبیعی دانستند. تنازع بین کارگر و طبیعیه. چرا؟ چون آقای داروین در طبیعت اینو تثبیتش کرده، طبیعی دانسته و با آتش جنگ‌های طبقاتی دامن زدن. خلاصه این که فرضیه مزبور از مجرای اصلی خود که در علوم طبیعی بود بیرون رفته و نتایج سیاسی غلط از اون گرفته شد. اما این عظمت چندان دوام پیدا نکرد و دیری نپایید که سیل اعتراضات محققان از هر طرف به سوی اون سرازی گردید. این سیل به قدر شدید بود که اصول چهارگانه آن ویران و قلم بطلان روی آن کشیده شد. و نظریه جدیدی توسط مکتب چهارم آقای ویسمان ارائه شد. نظریه ویسمان چیست؟ الحمدلله رب العالمین.